22 فروردین 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سال نو شما مبارک. یادم گرامی بود. با توجه به اینکه حالا صحبت‌های قبل عید شما دوستان تعطیلات نداشتن، تلاششون رو کردم که انشاءالله بتونم بهترین ثمر رو بردارم. ما توی ایام تعطیل هم دوستان دست نوشته، دوستانی که عکس نوشته داشتن خیلی تلاش کردن، چند جلسه هم داشتن و هم خلاص مباحث که حالا اینجا خودتون ملاحظه فرمودید.
حالا جلساتی که داشتن دست نوشته، جلساتی که خودشون همکاری داشتن،
جلسات مباحثات اکثرا برگزار می‌شده که توی تعطیلات آمار دقیق که گزارشی که توی انگار گروه به من دادن حدودا 10 تا از گروه های فعالیت رو داشتم. حالا آمار دقیقی که بگم خواهر رو دونه دونه گزارش داده بشن نداشتم.
تعداد آمار جلسات چمال رسانه چمال گروه ها رو داشته باشید و او هم بیاد هیز امیمه بشه مثلا مالات ممکنه
من اون جلسات گزارشات آماده است
که ما 16 تا مثلا جلسه داشتیم. چند تا جلسه چند تا مثلا
این جلسه 11 همه که در حضور شما هستیم. 5 جلسه ما خودمون اگر 4 تا 5 شنبه ای بوده که شما حضور نداشتید، اون 4 تا 5 شنبه رو دوستان تشریف آوردن با زیرگروه هاشون و اینجا جلسه داشتن. جلسه سرگروه ها هم به تعداد جلساتی که اینگار در حضور شما بودیم 11 جلسه برگزار شده و توی این 11 جلسه ما مطالب خیلی خوبی هم در اومده از دوستان که حالا جلسات رسانه‌ای هم که داشتیم 5 جلسه رسمن داشتیم، 2 یا 3 جلسه فکر میکنم در حضور شما بوده، غیر از اون 5 جلسه دوستان خودشون جلسه داشتن.
این هر کدوم از این جلسات که برگزار میشه دلیلش خلاصه دست اون جلسه رو در میاره و او هم مطبوب بشه جزای اصحاب نمایشگاه شما.
اینو فقط ثبت نشده، اگر همه دست جلسات نوشته شده.
بله.
خب این محصولات
محصوله
اون کارهایی که
انجام دادیم. چندیه صورت جلسه های چندیه اینا نتیجه هایی هست که از اون کارها انجام شده.
تو بحث آموزش هم ما 5 جلسه رسمی تو گروه آموزش داشتیم که نتیجه اون مصوبات، البته با جلساتی که با شما داشتیم مصوباتش همه آماده است و پرینت گرفته شده و نیز هست. و غیر از این هم 2-3 جلسه دیگه حالت تصویری توی گروه گذاشتیم که دوستان بخوان استفاده بکنن به عنوان مصوبات جلسه که حالا اگر لازم باشه اونا هم پرینت بگیریم بدیم حضورتون.
اینا همش به عنوان
این جلسه اولی بود که با شما داشتیم.
بذارید جلسه اول چهار اسفند جلسه هم بخواهیم. این همه شما حالت مجلد داشته باشید. همین چیزها که ممکنه شما دارید تنوع مثلا 30 مجلد در چیز مختلف دارید، این مهمه. بعد احساس میکنید این نیزی کوچیکه. لازمه مثلا یه قسمت مثلا بزرگی رو اختصاص
ما برای همین امروز هم فکر نمی‌کردیم نیز کم بیاریم ولی همه تدارک می‌دیدیم. حدود 60 عکس نوشته تصویب شده ما توی کانال قرار دادیم که از اسفند که دوستان شروع کردن نتیجه کارشون بوده. بقیه تصاویر هم که هنوز باید روش کار بشه یه مقدار توی گروه تولید محصول هنوز روش داره بحث میشه. و خلاصه نویسی های کتاب قیام، یه خلاصه نویسی که با خودتون انگار تایید شده بود الان آماده است که به دوستان در اختیار دوستان هم قرار گرفته. هر کسی دوست داشت میتونست بیاد اینجا درخواست بده، براش پرینت گرفتیم و در اختیارشون گذاشتیم. بقیه مباحث رو هم دوستان خانم رومنجانی، خانم نعمتیان، خانم شاکری، خانم های دیگه که انشاءالله اسامیشون خدمتتون داده میشه، این خلاصه نویسی هاشون رو از کتاب گفتمان از مبحث اول شروع کردن و تا همین الانش هم انشاءالله ادامه پیدا میکنم تا انتهای کتاب. و پیاده سازی صوت رو هم مناظره که به انتها رسیده، فصل صوت اول رو هم پیاده سازیش تموم شده. یه سری حالا موضوع بندی بر اساس اون صوتهای شما پادکست درست کردم که هم تو گروه ها قرار دادم هم تو کانال. یک کلیپ آماده کردم بر اساس صحبت های شما و تصاویرتون، اون رو هم تو گروه قرار دادن، البته تو کانال رو هنوز قرار ندادن و آماده یه سری کلیپ های دیگه هم که داره آماده میشه ولی هنوز به اینا به انتهای کار نرسیده که ان شاء الله اونم
برای تکامل با آینده بشه، برای شش ماه آینده مجموعه رسانه باید موفق بشه که اون محتوایی که مثلا ما توی یه جلسه ای عرض میکنیم و ممکنه برای شما عنوان کلیپ داشته باشه، این رو باید بتونه اون محتوا رو به صورت تکه های مستند از مجموعه های مختلف در بیاره، یعنی یه تصویر ما از روش برداشته بشه، صوت ما از روش برداشته، اما اون مفهوم با یه کار مستند القا بشه،
یعنی جاهای دیگه که این هم چیز رو القا میکنه.
مثل اون عکس نوشته که الان هست، چون این نوشته که دانش دارید اون گوینده ای باید بیاد پشت این که اون تصاویری که حاکی از تنظیم مستند هست رو برای شما داشته
باشه. اون کلیپ که آماده کردم تقریبا همین جوریه که بیشتر از تصاویر قبل از انقلاب و بله روحانیت استفاده شده و فقط صوت و یه جاهایی تصویر شما هست که بمانه
این باید
آشه
همه اینا برداشته بشه،
یعنی
محتوایی
آشه باشه. ببخشید چون من رسانم دارم سوال میپرسم، وقت سر ایه که شما بخواییم یک هماهنگی، یعنی جاهای دیگه که این مطلب مطرح میشه وجود داره این محتوا، بعد ما انگار از اونا هم استفاده بکنیم.
نه ببینید من عرضم اینه، من مدعی این هستم که این محتوا منحصر جای دیگه این نداره، خب؟ اما این محتوا یک نمایش عینی هم داره، اون تو واقعیت
نمایش عینی هاش
اون رو باید بتونید کنار هم بچینید. مثلا عرض میکنم ما این پیشرفتی که ما مطرح میکنیم و آقا تو بیانیه به آن دوم گفته که ما داشتیم، خیلی اینو نمیفهمنش، استدلال نداره، چون کتاب گفته ما استدلال این رو مطرح کرده، کتابی هم استدلال این رو مطرح کرد، این استدلال این نمودای عینی هم داره. مثلا تفاوت بین عزاداری سنتی و عزاداری مبارزاتی این واقعیت داره، ولی اون که ما به این زبان رو بردیمش کسی هم داره این زبان نگفته، این محتوا رو کسی به این زبان نگفته، اما این واقعیت عینیه، این واقعیت عینی رو باید بتونید کنار هم قرار بدید، به هر میزان که زیبا بتونید کنار هم قرار بدید این میتونه تاثیرگذار رو مخاطبتون باشه. یه حالا بحث رساله رو میگم، من الان توقع ازش ندارم، ممکنه یک سال هم طول بکشه یا دو سال طول بکشه، اما اگر این فضا گوشه ذهن سازندگان کارها باشه چیزای یک دقیقه این دو دقیقه یه آشه هاش کنار هم دقیقه میشه، میشه دیگه دقیقه نیم ساعت اونو قابل پخش به افق هم
هست. ما جلسه آخر که برای رسانه داشتیم تمام مسئولیت ها مشخص شد، اعضایی که قرار پیگیر کار باشن هم مشخص شدن که شده این خلاصه بود از گزارشی که شد خدمتتون بدم و دوستان امروز هم آمادن، حالا یکی دو نفر پاور آماده کردن، بقیه هم آمادن تا مباحث رو اداره بدن و در خدمتتون هستیم توضیحاتو بشنویم. دوستان این سوال دارن
موضوع این جلسه مقداری که معین شده بود در این جلسه چقدر؟
از صفحه 250 بوده که حالا هر مقداری که
خب ایران گزارش دارید که مجموعه ها تا کجا ترسن بحث بکنن؟
مباحث رو معمولا اکثرا رسوندن خودشون رو به فصل دوم، توی فصل دوم دارن مباحثه میکنن.
نه
اونجور گزارش دونه دونه بگیرم از باشه
مباحثه آغاز کجاست؟ آغاز فصل دومه؟
نه یک مبحث مونده از فصل اول
که من فکر میکنم جلسه قبل گفتم
نه یک مبحث مونده بود از فصل
یک مبحث رو نگفتم؟
نه
مون خیلی خوب
اون یک مبحث و الان تو مبحث پنجم و فصل دوم آماده ایران
تا 250
الان گروه های مبارزه شده داشتن؟
بله داشتن
تا آخر 250
بله
الان ساعت دو ساعت
سرگروه ها
رو میشه سرگروه ها
توی گفته
بودن بقیه سرگروه بگن بله اگر گزارشش رو قبل از جلسه داشته باشن مسئولین بعدا میتونن اینجا مثلا حالا مثل همین برای که اینجا جلیم من داشتن هم باشن
بله ما درخواست داده بودیم
مثلا 17 گروه داریم
27 گروه فکر میکنم
27 گروه؟
بله
ما 169 عضو داریم برای کلاس ولی هر جلسه حدود 140 تا 130 تا 140 نفر تو کلاس حاضر می‌شدن که
نه اصلا لازم نیست نه اصلا نه اصلا روی این چیزا زوم نکنید کسی متناسب با نیازی که احساس بکنه توانایی که داشته باشه مشکلاتی که حالا تو خانواده‌اش داشته ایراد نداره بسیار خوب خب حالا این گزارش محبت کنید کسایی که نرسیدن این مقدار انجام بدن کیا هست؟ یک نفر سه تا گروه نرسیدن تعداد افرادتون چه پرده؟
ما داده 250 رفتیم تا 250 ما رفتیم
اکثر دوستان مباحثه رو داشتن و تا حدود 250 رسوندن سه تا از گروه ها هم میگن که از 200 رد کردن تا حدود 300 هم مباحثه داشتن
چند تا گروه؟
خانم حسینپور، خانم رومنجانی و
بخشایی
چند نفرند موازی مجموعه هاشون؟
در
خدمتون هستم سوال داشته باشید من مستقیم سوالتون نشدم بازار سرمایه بازار کار بازار تکنولوژی یا تکنیک و بازار کالا ذکر شده توی یه قسمت دوتا شده ایش مگره چند جا بقیه چهار بازار رو
بزنید لفظ چهار
بله دیگه یه تو اختصار نسبت به چهار تا بازار خیلی مهمه مثلا عرض میکنم شما میایید دارایی هاتون رو اندازه گیری میکنید نگاه میکنید میبینید که یه مقدار پول نقد دارید یه مقدار طلا دارید یه مقدار سهام دارید اینا دارایی های شماست تنوع هم داره اما رو هم که میریزید میگید پولامه عنوان پول روش حساب میکنید کار کرد دیگه غیر از پول نداره سکه رو نمیتونید برد سینریز مثلا استفاده نه پوله کار کرد مصرفی نداره کالا نیست کشور هم مجموعه دارایی ها رو بهش میگن بازار سرمایه بازار پول، بازار سرمایه، اینا رو هم یه حسابی دارن، یه کتابی دارن، یه نسبتی رو معین. کار هم همینطور، یک کسی توانایی کارگری داره، بیشتر از کارگری توانایی نداره. بین کارگرها یکی ضعیفه، یکی قوی هست، یکی میتونه 3 ساعت کار کنه، یکی میتونه 8 ساعت کار کنه. نمیگن ما 2 نفر کارگر داریم، میگن 10 نفر ساعت در روز کارگر داریم، یکی 8 ساعت، یکی 2 ساعت. میگن 10 نفر ساعت در روز کارگر ما هست. پس اینا رو میریزن رو هم توانایی کارشون. بعضی ها میگن حالا یک کسی متخصص سطح پایین هست، این تکنسیان به تعبیری کارگر فنی، کارگر هست اما نه کارگر ساده، کارگر فنی. یه طبقه کارگر ساده است، یه طبقه کارگر فنی، یه طبقه متخصص، یه طبقه مدیر عامل. نیروهای کار هم طبقه بندی دارن، اینها هم رو هم رفته یک بازار پیدا میکنن، بشه یک بازار کار. نیروی انسانی بازار، بازار سرمایه است با همه تنوعاتی که داره. اینجا بازار، بازار کاره با همه تنوعاتی که داره. بازار تکنولوژی و تکنیک به چه میزان دستگاه برای فناوری‌های لبنیات داریم و چقدر از پیشرفتگی برخوردار هستن؟ به روز هستن نمال مثلا 2 دهه قبل هستن، نمال 4 دهه قبل هستن. بقید برق لازم داره که مصرف بکنن مثلا دستگاه مال 4 دهه قبل، دستگاه های به روز 1/10 اونا برق مصرف میکنن و تعداد تولیدش هم 20 برابر بیشتره، تعداد کارگری هم که میبره خیلی کمتره. از این تکنولوژی ها هم یه بازاری داره و کالا هم یه بازاری داره. کالا محصوله نیروی کار هست و سرمایه هست و تکنولوژی دیگه محصول این هست. حالا یه بازار بده میکنه با عرض و تقاضا. همه اینها هم که مکانیزم عرض و تقاضا میره. یعنی چی؟ یعنی اگر سرمایه اینجا زیاد باشه، اینجا نیاز داشته باشه، اگر سرمایه وارد کنید تو تولید تو کشور اتفاق کنید، مثلا نیروی کارش هست، تکنولوژیش هست اما سرمایهش نیست، یه سرمایه میگن آقا تخمر اینجا کمه، فلانجا زیاد استرالیه مثلا بلند، یعنی وارد کنید تخمر، کالا رو وارد میکنن یا صادر میکنن، اینجا زیاده اونجا کمه صادر کنید. واردات و صادرات کالا، واردات و صادرات سرمایه، واردات و صادرات تکنولوژی. اینجا این تکنولوژی تولید میشود، دانش بنیان از کشورهای حوزه خلیج فارس برای درمان تو مسائل پزشکی به دلیل پیشرفت بودن دستگاه های ما یا پزشکان ما بیان اینجا درمان کنن برن، یا نه براشون بسرفه که دستگاه از اینجا بخرن برن اونجا بیمارستان بزنن. پس واردات و صادرات تکنولوژی و واردات و صادرات نیروی انسانی، مثلا کارگر از چی وارد کنن به امریکا مثلا صادر کنن. کارگر فلانجا خوبه، نیروی متخصص فلانجا خوبه، این همه اینا صادرات وارداتش معنی داره، بازار ارزش تقاضاش معنی بازار داره. و نسبت بین اینها رو می‌سنجن، بین اینها نسبتی هست، قیمت این تکنولوژی چقدره، قیمت این نیروی متخصص چقدر، نسبت بین اینها هم معنی داره. و
خب امام و یارانشان نمیدونم بگم جام زهر یک کلمه قشنگتری اضافه بشه به اینجا، چون امام و یارانشان اینجوری برای همه ملموس نیست، برای کسی که کتاب قطعنامه رو خونده باشه یا مثلا حداقل اون فیلم
متوجه نشدم.
بگو بی بی منظورم
شده که جام زهر جا افتاده اینجا، میگه گویاتر تو همین سطر اول که هست صفحه
250
هم دیگه پیشنهاده من همین که
یعنی مثلا عرض می‌کنم قطعنامه با جام زهر فرقی نداره. چرا ما باید لفظ جام زهر رو بذاریم الان اینجا؟ نه کجا بذاریم؟ پیشنهادتون هم
ببخشید شما خب امام و یاران ایشان رو امام و کنار یارانشون قرار دادین. امام و یارانشان خب مثلا خیلی برای من مثلا امام و یارانشان در مقابل این سخت افزار و نرم افزار پیچیده نظامی قرار گرفتن. خب بعد اساسا محاسبات ناشی از این امور، بعد احساس میکنم که مثلا امام و یارانشان اینجا شما امام و کنار یاران ایشون قرار دادین، خب همه برایشون یاران امام اون یاران اصلی خب فرق میکنم با اون یاران. خب امام خودتون گفتین همه جا مثلا به قدرت به اون قدرت خدا تکیه کردن با اتکال به اون قدرت، خب خودشون هیچ وقت در مقابل اینا کوتاه که نیومدن که بعد ببخش یه نفر بالاخره حرف من فهمید. من سه روز برای هر کی توضیح میدم فقط یک نفر حرف من فهمید. برای هر کی توضیح دادم این قسمت رو هیچ کس حرف من نفهمید.
اداره کشور در نیست تحجب میشه همه جهان فریاد بزنید زرف مارز بلدانیات به قدرت لایزال الهی تکیه می کنید، اما مطمئن باشید که به دور تخصص نمیتوانید بیشن. امام هم تکیهش به قدرت لایزال بود اما به دور تخصص خصوصش کجا بود؟ بگیم تجربیات مشروطه تا انجام هفت ای خوردی زمین تجربی کسب کرد، تخصص کسب کرد. اگه اون رو ازش ببرید و این ببینید امام هم درست با تکیه به قدرت لایزال الهی پیروز شد، شیخ فضلالله نوری هم به قدرت لایزال الهی تکیه کرد در مورد کسب، شهید مدرس هم به قدرت لایزال الهی تکیه کرده و شکست با آیت‌الله کاشانی هم بود. این مهمه شما بگید غیر معصوم باید از طریق فقاهت تکامل رو در دوران غیبت رقم بزنه و اگر این اتفاق نیفته در مواجهه با دشمن حتما شکست بخوره. حالا بعد از انقلاب سطح مبارزه ارتقا پیدا کرد که میگه عزاداریتون باید نحوش تمدن ساز باشه، به همین دلیل که تخصص متناسب با اداره جامعه رو تولید کنه تا هماورد کفر بشه در مقیاس تمدن، سطحش رشد پیدا کرده دیگه. لذا امام هم که باشد مدیریتش مجبور قطعنامه رو بپذیره و در متن قطعنامه میگه این تصمیم من هست و هیچ کدوم از یاران شایسته سرزنش نیستند. یعنی چی؟ نظام جمهوری اسلامی تو مسئله قطعنامه به این نتیجه است برایند جمع بردارهای نظام. خیلی غلط ما بخواییم به یک کس یا دو نفر به سه نفر منظره کنیم یه شما این کار کنیم، نه
چرا تحمیلی روش گذاشته؟
بحث تحمیلی به دلیل که اون عرب ما تحمیل کرد،
نه اصلا همین قطعنامه رو میگن تحمیل کردن به امام.
حالا تحمیل شد به امام،
این شرایط
تحمیل کرد، بعد امام اون موقع اجازه نداد که سرش گفتگو بشه، و در وقت مختزی بایدش پرداخته بشن. لو امروز نه، امروز یه استراتژی ماست و ما این سوال رو ادامه میدیم. این حتما بحث میکنیم و باید هم بکنیم که چرا قطعنامه اتفاق افتاد، تعمیل شدگیش به چه معنیست؟ ما تعمیلمون اینه که تعمیل شدگیش به این دلیله که ما در میدان جنگ، جنگ نامتقارنه با سخت افزارهای نظامی روز رو تبدیل به علم نکرد، تئوریزش نکرد. این یک دلیل. دو، در داخل کشور مدیریت کشور رو متناسب با جنگ هم تنظیم نکرد. دو تا دلیل داشته است. یک، در نحوه مبارزه، در نحوه مواجهه با دشمن نتونستیم تئوریزه بکنیم نوع مواجهه اسلامیمون رو، اون تجربیاتی که فرماندهان ما و استراتژی‌های ما تو عمل موفق به انجام شدن نتونست تبدیل به یک تئوری بشه، تبدیل به علم بشه، صرفاً تجربه ماند. و در قدم دوم در داخل نتونستیم زندگی عمومی مردم رو به جنگ گره چه روابط اجتماعیمون رو، چه الگوی مصرفمون رو، همه اینها ربطش از جنبه ها بودیم. و این مستند قشنگی گرچه ضعف زیاد دارم از اون نمیخوام تحلیل بکنم، اما به دلیل اینکه بعضی از جریان ها و اخبار رو بازگو میکنه و تا حالا هم بازگو نشده بود اتاق جنگ افق فکر کنم
باز هم ما این توضیح کردن رو نداشتیم، باز هم دیگه های متخصیص نداشتیم. به ما دیدیم با ما باز تو میلان های مختلف از مانگانی ها و سیچان های مکشیم بودن و ما هم همین صحبتشون دیدیم.
پیروز به پیروز پیروز معنی مطلق نداره، یه معنی نسبی داره.
نسبیه ولی اکثرا
نسبی
یعنی همیشه پیروز نبودم دیگه.
نه نه، یعنی اینکه یعنی که 200 سال به ایران هر حمله ای شده ما یه دکی از خاکمون رفته و در جنگ تحمیلی وقتی حمله به ما شده یک وجب از خاک ما نرفت. در هیچ کدام از این مواجه های 200 ساله هم موازنه جنگ جهانی در مقابل ما نبوده. یک کشوری مثل روسیه یا انگلیس یا امریکا یه تهاجمی کرده یه تکه‌ای رو برده، ما مواجهه جهانی نداشتیم. اما اینجا هم مواجهه جهانی بوده هم یک وجب از خاکمون نرفت، این حتما پیروزیه. اما اونجایی که میگیم آرمان هامون چی بود، وقتی به صحبت های امام مراجعه میکنیم میگه جنگ رفت فتنه از عالم. ما در پی آنیم که پرچم لا اله الا الله را بر تمام قلعه رفیع جهان به اهتزاز در آوریم. تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این شعارهای امام رو تو اون دوران برید مرور کنید. خب ما به اینا دست بده کردیم؟ نه، که میگه پیروزی نسبی به این معنی است، هم اون برشو باید ببینید، هم این برشو باید ببینید.
همین پیروزی ما باعث شد به دست خارجی دنیا بیستیم، باعث شدش که دنیا رو وادار کنه، سازمان ملل رو وادار کنه که قطعنامه رو به ما پیشنهاد بده، 598 رو به ما پیشنهاد بده. من تو صحبتی هم که با یکی از راویان
مثلا درسو کنم تو پوست توی بعد از چیز بعد از صفحات خورم چیز از ابتدای جنگ خواسته ایران عرضم به خدمت شما چند تا چیز بود. یک، ما دنبال آتش بس نیستیم، دنبال صلح. آتش بس با صلح فرق داره. آتش بس داریم و فعلا نمیخوام دعوا بکنیم. ولی اصلا قرار و مدار سر اینکه دیگه دعوا نکنیم نداریم. یعنی یه چیز لگ در هوا. تو جنگ 33 روزه آتش بس شده. تو جنگ 22 روزه آتش بس شده. صلح نشده. صلح با آتش بس این تفاوت رو داره. تا من الان یه اراده ادامه جنگ ندارم. اما قولم نمیدم که جنگ نکنم. فعلا بعد تو حالت آتش ها هر دون طرف دیگه باید همیشه مراقب باشن. لشکرهاشون، دیپاشون، تانکاشون همیشه باید رو مرمه چیز باشه. یعنی همیشه حالت جنگی هست. برای خوشی کرده.
سلوات
بفرست. اللهم صل علی محمد. سوال شما فراموش کردم.
قطعنامه رو مجبور شد سازمان ملل
بده. و مطلب دومی که دوم و سوم سه تا درخواست داشت جمهوری اسلامی، یکی این که آتش بس نباشه صلح باشه، دوم این که متجاوز مشخص باشه، و سوم درامت های ما داده بشه. قطعنامه 598 فقط حاوی صلح بود، عرضم به خدمت شما درش متجاوز مشخص نشد، درش نحوه پرداخت درامت ها مشخص نشد. پس ما اجبار رو نسبت به دنیا نتونستیم انجام بدیم الا تو یک مورد. همه خواستم رو نتونستیم اون مورد بگیریم. لذا اینکه بگم نسبی ها پیروزی نسبیه مطلق فرضش نکنید و نسبت به اون قسمت هایی که به دست نیوردید در طبیعه داشته باشید چی شد که این اتفاق افتاد. بخاطر این هاست هر چیز رو متناسب با شرایط زمان و مکانش می‌سنجیم، متناسب با شرایط مکانش نسبت به قضاوت می‌کنیم و همیشه نسبت به اون چیزی که دست نیاوردیم حریصیم که باید اتفاق بیفته. اون قسمت عزت اسلام تعمیم نشده، عزت انقلاب اسلامی تعمیم نشده، چیکار کنیم این اتفاق بیفته؟ همچنین در دقیقه ما باید باشه آسیب شناسی نسبت به این قسمت باید داشته باشیم. بله خانم سوالتون اگر جواب نگرفتید دوباره ادامه بدید.
بعد ما با دست خالی که حالا جلو دشمن ایستادیم، سازمان ملل این قطعنامه رو مجبور شد به ما بده. حالا با توجه به این که توضیحاتی که فرمودین که حالا به اون دو مطلوب دیگه‌مون نرسیدیم، ما میتونستیم جنگ رو ادامه بدیم با همون نیرویی که داریم و با همون معجزات میدانی که داریم، ولی خب نتایج بهتری رو داشته باشیم. لذا من فکر میکنم رو این اصله که گفتن جام زهر رو به امام نوشاندن، در کنار این هم میتونستیم متخصصان رو داشته باشیم که بیان این علوم رو چیکار کنن، تئوریزش کنیم.
همه شهید شده باسا.
دلیلش اینه.
باسا.
دلیلش اینه که کسانی به این جمع بندی رسیدند که نمیتوانیم که همون کسایی بودن که این 8 سال رو جلو بخونن. شما که برای جنگتون از آسمون نمخواستید کسی بیاد، با همین افراد میخواستید،
با همین مردم زمینی بودید،
همین مردم از لحاظ بسیج مردم میشه، همین فرماندهان از لحاظ طراحی عملیات، همین مسئولین از لحاظ تأمین مالی و تجهیزات و ادوات و اینها. اگر برای امام تمام میشد که مهره هست که داره این رو بهش تحمیل میکنه، مطمئن باشید امام تسامح با افراد نداشت، کما که اثبات کرد که اون جایی که بالای منتظر کنار بذاره گذاشت، جایی که به فرد برگرد، یک نفر، دو نفر، سه نفر مانع ادامه جنگ باشن، امام تردید نداشت که میتونه برشون داره،
یعنی با
خودش مطمئن داشت و شجاعت هم داشت. اصلا نسبت به این مسائل هم اهل مماشات و ملاحظه کاری نبود. اما به این جنبندی امام رسید که مجموعه نظام نمیتواند، نه فرد نمیتواند، یا دو نفر نمیتواند، یه نامه است، دو تا نامه است، یا این حرف رو زده، یا به این قیل و قالا نیست، برایند نظام، مجموعه نظام، مجموعه افراد هستن. امام یک لحظه این تصمیم رو نگرفته، روند این برخوردها رو دیده. لذا باز تأکید میکنم مسئله تخصصه، مسئله علمه، مسئله مواجهه با یک درگیری کاملا پیچیده است. مسئله نظامی گونه نیست که شما تعداد افرادتون رو ور برید یا علی بزنید بخند. یک میلیون نفر هم داشته باشید تو جبهه ها نتونید طراحی بکنید، نهاش نمیکشه. ولو اینکه شما بگید کشته شدن در راه خدا سعادته، اما نوع کشته شدنی که سلیمان ابن سلیمان خزایی داره برای شما مطلوب نیست. 10,000 نفر رو هم جانشون رو فدا بکنه، این نوع کشته شدن رو شما به نفع اسلام نمیدونید. مجموعه قیام هایی که بعد از در دوران معصومین اتفاق افتاده مورد تایید معصوم نبوده، اطلاع شهید هم بهشون کردن، خود معصوم هم اطلاع کرده، اینا رو شما نمیتونید بگید باید اتفاق میفته، باید طراحی میشد. چه تو اصل مواجهه، چه الان که پیچیدگی داره مواجهه، تو اقتصاد هم همینطور، تو فرهنگ هم همینطور. قدرت لایزال الهی هست، اما سنتش این است که شما بتوانید در مواجهه با کفر رشد کنید. زندگی دنیا تکامل شماست، برای تکامل شما خلق شدید. تکامل یعنی تو هر زمان و مکانی اون موضوعی که موضوع امتحانتون هست رو بفهمید، تو اون قسمت سربلند بیرون بیاد. اگه یک جایی شد موضوع امتحان شما یک معادله ریاضی، مثلا امتحان ریاضی داریم باید این مسئله رو حل کنیم. چرا؟ برای چی من امتحان ریاضی داشته باشم؟ تو فردا یه حساب کتاب مالی قرار داشته باشم، بگم بعد از بچه ارزم به خدمت شما پایه هشتم یا نهم یا دهم، برای چی امتحان ریاضی بگیرن؟ چون قرار فردا تو جامعه کاری بکنه با این معادله، با این حل کردنه. اگه توی دوران خدای متعال امتحان جامعه شیعه رو یک عقلانیت خاصی قرار داد، میتونی بگیری میخوام؟ هر شما اینه که باید دنبال عقلانیت بریم، موضوع امتحانه رو فهم کنیم و سریش بیستیم. حالا ممکنه یه عده این امتحان رو ذکر و مجالس ارزم به خدمت شما تضرع و دعا صرفا قرار بدن، یه عده بگن نه موضوع کار ما عقلانیته. ذکر و توسل رو هم برای اتباع عقلانیت امروز میخواییم، حتما بهش نیاز داریم. اصلا این اتباع اتفاق نمیفته الا با توسل، اما نتیجهش این میخواییم بشه، چیزی به قضیه نمیخواییم بشه. دنبال شهود و کرامات و اینها نمیتونید باشید. این دوره دوره مواجهه عقلانیه، نه امتحان گذشته رو میتونیم بشتیشه بکنیم، نه امتحان آینده رو میتونیم توقع داشته باشیم. امتحاناتی در دوران بعد از ظهور مطرح میشه، امروز مطرح نیست. اگه کسی بخواد به او بپردازه داریم میگیم به غیر موضوع داره میپردازه. امتحانات گذشته هم دیگه موضوع نیست. دنبال این باشی که از دل کوه شطوری در بیاد، دنبال این باشی که ابابیل بیان خانه خدا رو نجات بدن، نه تو عاشورا ولی خدا زمین میخوره. وارو که قبل از این خدا مدار کعبه خودش رو با ابابیل نجات بده. یعنی اکثر عرصه عقلانیه، این عرصه عرصه جهاده، عرصه عرصه شمشیر زدن هاست. تو این مقایسه خدا بشر و شیعه رو بالا آورده با واقعی عاشورا. نوع بالا آوردنش متفاوته با نوع بالا آوردن که توی حمله ابرهه خدای متعال عذاب رو نازل کرد. اینا رو ما باید بفهمیم تفاوتاش رو، یکی چجوری داره ما رو تکامل میده، چجوری داره موضوع امتحان ما رو متنوع و نوع به نوع میکنه متناسب با حمله که ابلیس داره. اینها دغدغه ما باید باشه تو حیات، تو منازل، توی درس خوندنها، تو مدرسه رفتنها، هر کجا اگه ربط موضوع امتحانمون رو به اون کار متوجه نشیم، یا موضوع امتحان رو نشناسیم یا ربطش به اون کاری که داریم انجام میدیم ولو غذا پختن باشه، گیر میکنیم، جواب نداریم، مشکل پیدا میکنیم تو جواب.
با توجه به اینکه اصلاً با توجه به اینکه چون ما هنوز این شبهاتیه که خیلی زیاد توی اجتماع باهاش مواجه هستیم، من اگر به پاسخ سوالاتم نرسن، خب نمیتونم این شبهات رو پاسخ بدم، خودم هم غرق میشم. با توجه به اینکه امام راحل میدونستن نظام توانمندی اینو نداره دیگه به این جنگ ادامه بده، چرا در وهله اولی که قطعنامه به ایشون بالاخره آره
چه میجام بعدش نهایت
یه مدت طولانی از پیشنهاد قطعنامه گذشت تا قبولش
بگذاره. مجموعه شرایط تا موقعی که امام به قطعیت میرسه اون موقع است. اون موقع اول امضا نمیکنه چون محل شرایطش رو قطعنامه تعیین نکرده.
خب بعدش هم
ولی احساس میکنه که مجموعه نظام قدرت ادامه داره. اون موقع هم که احساس میکنه با وجود اینکه این شرایط تعیین نشده مجموعه نظام هم قدرت ادامه ندارد و اگر مثلا من یک سال دیگه بحث رو ادامه بدم شرایط من تغییر پیدا نمیکنه اون موقع امضا مثلا عرض میکنم حالا این مثال خیلی ابتدایی هست و اصلا تطبیق به انقلاب دفاع مقدس نداره. ممکنه شما در یک خواستگاری سه سال بعد ازدواج اتفاق بیفته، بعد بگی آقا تو سه سال گذشته که آمده بودی خواستگاری چرا موقع انجام نده؟ خب موقع شرایطش نبود، ولی اینکه این آدم همون آدمه، خانوم هم خانومه، شرایطش نبود یعنی چی؟ یعنی به جنبنده نرسیدیم الان اینجا به جنبنده نرسیدیم و هیچ کنم از شرایطشون عوض نشده باشه، حرفاشون هم همون حرفا باشه، آدم جلو برای نده، مثلا من آرمانی فکر میگردم الان فهمیدم که نه، وقتی بخوام زمینی فکر کنم بهترین مناسب داریم فرد هم همین کنم.
علمی کردن جنگ هم جزء پایکار آوردن تلاش ما هست نیست؟ بیوالی کنه میکردی؟ نکردی؟ اگه میکردی میتونیزم ادامه بدی؟ ضعف ما بوده اما این ضعف سال 567 ما نیست، ضعف از ابتدای جنگ تا سال 67 ماست. یعنی چی؟ یعنی این تفکر که مثلا عرض میکنم ما باید به فکر این معادله پایدار برای جنگ باشیم، یعنی به دانشگاه ها این سفارش رو بدیم، به مرکز تحقیقاتی این سفارش رو بدیم که ما اگر قرار باشه جنگ 30 سال ادامه پیدا بکنه معادله پایداریش چیست؟ با حالی که ما تو موازنه هم نیستیم، یه جنگ جهانیه. آیا همچی سفارش داده شده بود؟ اگر سفارش داده شده بود آوردن نمیدن چیگه میتونن تو جامعه پیادش بکنن، تستش بکنن؟ نگفتن نه، حالا مثلا فلان کسی تردده خیلی تره تره سختیه به لوازم شما نمیخوان ملتزم باشه، نمیخوان یا نمیشه یا هر چیز دیگه.
خب اینجا میخوام بگم آیا اراده ها کم شد یا اون افراد خاص دیگه بین ما نبودن؟ ببخشید آقا من تمام سوال رو میگم، حصر آبادان، آزادی خرمشهر و شهرهای دیگه اینا توسط همون افراد خب پیروزی رسید و این شهرها آزاد شد، حالا چطور شد یه دفعه دیگه
خانوان شما به این نتیجه رسیدن؟ تمام شد سارتون؟ یاران شما نسبت به یاران امام قبل از انقلاب، یاران برتری بودن یا یاران ضعیفتری بودن؟ مثلا اگر بیاییم بگیم قبل از انقلاب یه عده خاص تو مثلا از سال 42 سال 43 سال 48 تا قبل از سال 56 عده کسایی که حاضر به جانبازی هستن تو انقلاب تو
راه امام مثلا تو کل کشور 100 نفر نیستن برای بیشتر از این نیست ناظر به جانبازی باشه، ناظر به خود دادن باشه. بعد نگاه میکنیم دیگه بقیه جامعه جوانهاشون، جوانهای 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، همه آمال و آرزوها و افکارشون اینا این زندگی های مادیه، از مدل لباس پوشیدنشون تا مدل رفتارشون تا خوردنی هاشون تا سینما رفتن هاشون، همه اینا رو که نگاه بکنیم میبینیم اینا ربطی به اسلام و راه امام و اینها نداره. بعد یک نرم افزاری پیاده میشه، اینها تو سال 56 تعدادشون میشه 1 میلیون نفر حاضرم بهتون تظاهرات ها. من همه این را دارم بیم جنبندیه مال مشروط تا الان ها. بعد میگید این کسایی که مثلا عرض میکنن تو کوچه و خیابون بودن، تو فضای اسلام نبودن، اینها انگیزه پیدا کردن که برای اسلام خون هم بدن. بعد حالا آمده جلوتر تو دفاع مقدس حاضرم بیم جنگ هم شرکت کنم. حرف اینه به میزان پیچیده تر شدن نیاز به یک نرم افزاری دارید که بتواند انگیزه نیروهاتون رو هم ارتقا بده. وقتی سوال بپرسید از جوانهایی که ابتدای جنگ هستن تا کجا؟ ببینید چی عواملی باعث شده تحریک کنید اینها به جبهه بیان. تو بعد از فتح خرمشهر تا کجا جامعه داره به چی آماده میکنید؟ همه یه فکر و ذکران این هست که ما دشمن رو از خاک خودمون بیرون بکنیم. حالا بیرون کردیم یه خوب چی ادامه بدیم؟ همون کسی هم هست که جان داده ها، باید بتونید یه انگیزه بالاتری رو مطرح کنید. این دیگه اون انگیزه قبلی کفایت نمی کنید. ولی اون که باقی انگیزه قبلی آمده ها و خون رو داده، ولی لازم هست رشدش بدید. بعد میگن جایی که ما قرار داریم جای استراتژیکی نیست. پس جنگ ادامه پیدا بکند تا موقعیت ما تثبیت بشه، یه جایی باشه که بتونیم امتیازات خوبی از دشمن بگیریم. باز با این فضا ادامه میدید، این کار رو انجام میدید، لازم هست انگیزه متناسب با این رو برای نیروهاتون درست کنید. بعد نگاه میکنید، تست میکنید، میبینید نمیگیره. چند دسته شعار داشتید دیگه، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. یه دسته شعارهایی بود جنگ جنگ تا یک پیروزی، یک پیروزی محکم. یه جایی هم که میگفتن همین الان قطع کنیم. جامعه به اون کسایی که میگفتن همین الان قطع کنیم نگاه مثبتی نداشت. اما بین اون دو تای دیگه به کدومش رغبت داشت؟ تا یک پیروزی بود. چرا؟ چون میبینید که آمار بسیجی هایی که میان تو جبهه حضور پیدا میکنن داره هی کم میشه. یعنی مقدار انگیزهی که لازم هست برای این کار میگید با یه نرم افزاری باید اینو توسعش بدن. هم که دارم عرض میکنم که ما نتوانستیم قاعده پایداری برای جنگ تامین کنیم تو نرم افزار و تو سخت افزار، هم تو انگیزه نیروها هم پشت جنگ در اداره زندگی بود. یه علمه، شما شیر رو 3 روز بذارید بیرون و حال اون که شیر یه غذای مغذیه، خیلی پر توان هم هست، ولی 3 روز بیرون باشه خراب میشه دیگه، نمیتونید استفادهش کنید، بخورید مسموم میشید. اما این قاعده پایداریش رو روش اجرا کردید، یعنی چی؟ یعنی پاستوریزش تونستید بکنید، وقت 6 ماه هم میشه بماند. هر چیزی قاعده پایداری و رشد میخواد. این وقتی به سمت تخصص حرکت میکنه لازمه. بله بحث قطعنامه چی؟ بله بسم الله.